بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اجزا هست. عرض کردیم که یه وقت در امارات بحث میکنیم، یه وقت در اصول عملیه. در امارات هم گاهی بر مبنای طریقیت بحث میکنیم، گاهی بر مبنای سببیت. بر مبنای طریقیت ظاهرن آیان میفرماین که اینجا اجزایی در کار نیست، الا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و استاد سبحانی قائل هستند که اگر اماره قائم بر اجزا و شرایط مأمور به بشد، بعد کشف خلاف بشه، اینجا قائل به اجزا هستیم. و یکی هم در باب اجتهاد تقلید معمولا به جهت وجود اجماع با اینکه اماره هست قائل به اجزا هستن آقایان. اونجا هم از جهت وجود دلیل خاص سیره و اجماع. ما عرض کردیم که این بیانهایی که مرحوم آیت الله اعظم بروجردی فرمودن و همچنین استاد سبحانی فرمودن و شاید برخی از وجوهی که به نظر رسید می شود به اینا استناد کرد برای اثبات اجزا در مطلق امارات. البته باید اماره باشه واقعا، نه اینکه اماره نباشه، خیال اماره باشه، نه واقعا اماره شرعی قائم شده باشه، بعدن کشف خلاف بشه، ممکنه کسی به اینها استناد کند بر اجزا. عمده اشکالی که مطرح شده در اینجا مرحوم شیخ انصاری و دیگران مطرح کردن لزوم تصویبه. گفتن خب علمای شیعه اجماع دارن به تخطئه نه به تصویب. حال اینکه شما اگر قائل به اجزا بشید لازمش چی هست؟ آقا تصویبه. لازمش این است که حکم الله نسبت به عالم غیر از حکم الله نسبت به جاهل باشه. جاهل وظیفش یه چیز دیگه باشه. حالا اینکه علمای شیعه اجماع دارن که ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل، بر اساس این مبنا حالت جهل مغیر حکم نیست، مثل حالت اضطرار اینها نیست که حکم تغییر پیدا بکند، عنوان ثانوی نیست، فقط مؤذره. در صورتی که جهل داشت خب عذر هست و معذور هست و عذرش هم که برطرف شد و باید طبق وظیفش عمل کنه، چون این طریق بوده. عمده اشکال از ناحیه تصویب مطرح شده در اینجا و لذا علما قائل به عدم اجزا شدن. و لذا اگر کسی قائل به اجزا شد باید این اشکال تصویب را جواب بده. مرحوم آقای بروجردی لذا اول بحث همین بحث تصویب را، بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی را و اینا بیان میکنه و دیگران هم همین بحث را همین اشکال مطرح کردن. گفتن اگر ما قائل به اجزا بشیم پس چطور به اجزا جواب اشکال تصویب را بدیم؟ جوابش از دو راهه. یکی همون راهی که خود صاحب کفایه فرموده که بگیم که احکام الله الواقعی به صورت انشائی هست. بله اون چیزی که فعلیت پیدا می کند این حکم ظاهریه، پس حکم واقعی عوض نمی شد. ما اگر یه جای قائل به اجزا هم شدیم این به معنای این نیست که حکم الله الواقعی تغییر پیدا می کند، یا مسلک اشاعره را قبول کنیم یا مسلک فرمایید که معتزله را قبول کنیم. نه، اینا را ما قبول نداریم. ما مخطع هستیم، ولی میگیم که حکم در مرحله انشاء هست نسبت به این شخصی که قام عنده الاماره. پس بنابراین لازمش تصویب نیست. این یک جواب. و جواب دومم این است که بگیم که اصلا در موارد قیام امارات یا اصول اصلا جعل حکمی نمیشد، فقط همون منجزیت و معذریت جعل میشد. و اگر این طوریه شما ممکنه بفرمایید پس چطور قائل به اجزا میشید؟ منجزیت و معذریت یعنی مادام الجهل عذره، وقتی که جهل از بین رفت دیگه عذر هم از بین میرد. نه، عرض میکنیم که اینجا معذریتش توسعه دارد. به چه بیان؟ به این بیان که شارع آمده در مقام امتثال اون چیزی که این آقا اتیان کرده این را اکتفا کرده به این امتثالش، یعنی پذیرفته از باب تفضل، پذیرفته که این امتثال اون وظیفه واقعیش بشه، نه اینکه واقعا وظیفه عوض شده. پس بنابراین ما میگیم اصلا و این در قیام الاماره اصلا هیچ حکمی هم به وجود نمیاد، فقط حکم همون واقعی هست و همون هم فعلیه. اصلا حکم واقعی جعل نمیشه، فقط منجزیت و معذریت جعل میشه. او پس میگیم چطور شما قائل به اجزا میشید؟ بگیم به این بیان که شارع در مقام امتثال اکتفا کرده به این نوع امتثال. و لهو نظائرون فی الفقه، که شارع گاهی اکتفا میفرماید به همون چیزی که اتیان شده هست در موارد جهل، مثلا در مورد جهر اخفات. در مورد جهر اخفات بسه کسی اگر نمیدونست حکم را و وظیفه‌اش جهر بوده اخفات خونده، شارع قبول کرده فرمودن نیاز به اعاده نیست. این نه این است که وظیفه این آقا عوض شده چون جاهل بوده حکمش عوض شده، نه، حکمش همونه، اما اکتفا شده. یا در مورد قاعده تجاوز و فراغ که انسان مثلا یک واجبی رو انجام نداد، شک کرد، میگیم که اگر تجاوز کرده دیگه نیاز به برگشت نیست، بعدن ولو این کشف الخلاف میگید مجزیه، طبق حدیث لا تعاد میگید که این دیگه نیاز نیست که اون نمازش رو دوباره بخونه. خب اینجا هم باز میگید اجزا هست دیگه. اجزا اینجا به چه معناست؟ به این معناست که شارع در مقام امتثال اکتفا کرده به این معتیون به. پس بنابراین ما نمیگیم حکم واقعی عوض میشد با جهلین، حکم واقعی همون حکم واقعی هست، ولی در مواردی که اماره قائم شده یا اصل قائم شده گاه شارع اکتفا میکنه به همون چیز معتیون به، اکتفا میکنه میگه همین که شما اتیان کردی من نمیپذیرم به جای اون واقع. فرمودید اجزا هست در مقام امتثال، نه تغییر حکم الله الواقعی. خب پس بنابراین این اشکال تصویب که عمده اشکال قابل جواب هست، یعنی ما حفظ میکنیم حکم واقعی را، با این همه اگر اون بیانها را شما پذیرفتید قائل به اجزا هم میشیم. بیم که حالا که اتیان کرده شارع یه به عهده گرفته خودش که فرمونده از این راه برو، ما هم رفتیم، این به عهده میگیره نتیجه را، به عهده خودش گرفته، ولو اشتباه هم در بیاد میپذیره از ما. خب اشکال دیگری که در اینجا مطرح شده، مرحوم نائینی این اشکال مطرح کردن، اونم این است که فرمودن که شما بیانتون چی بود؟ بیانتون بیان مرحوم آخوند و همچنین بیان مرحوم بروجردی رضوان الله علیه حکومت بود دیگه. میگفت که این مثلا اصول حاکمن بر همون ادله اولیه، ادله واقعیه. میان طهارت میخوایی، حاضی طهارتون، قاعده طهارت میگه که کلوشه این طاهر، شما در نماز طهارت میخواستی، اینم طهارت. بس حکومت درست میکنن. مرحوم نایینی برای این اشکال کردن، فرمودن که حکومت دو جوره، یه وقت حکومت دو تا حکم در یه مرتبه هستن، در عرض هم هستن، حاکم بر هم میشن، اونجا بله دیگه اونجا توسعه داره میداد، اون موضوع اون حکم را توسعه میده. مثلا فرض فرمایید میگه التواف بالبیت صلاتون، یا تزییق میکنه لاربا بین الولد والوالد و امثال اینها، خب یا تزییق میکنه یا توسعه میکنه، اینها در یه رتبه هستن، موضوع را تزییق میکنه توسعه میکنه. این جاهایشون میفرماین که بله همون حکمی که برای اون واقع بود برای این مورد حکومت هم ثابت میشد، و میگیم که این هم یه فردی میشه، یه مصداقی میشه برای اون موضوع. اما اگر حکومتتون مقید به جهل بود، میگه چون نمیدانی بگو طاهرون کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، چون نمیدانی در ظرف عدم علم بگو طاهرون، این میشه حکومت ظاهری. مرحوم نایینی میفرماین این میشه حکومت واقعی نمیشه دیگه، حکومت ظاهری میشه. حکومت ظاهری یه مادام الجهله، مادام الجهل بل حکومت دارد، وقتی جهل برطرف شد دیگه حکومت هم از بین میره. حکومت از بین رفت، خب شما باید طبق وظیفه اولیتون رفتار کنید دیگه. وظیفه اولیت چی بوده؟ مثلا اتیان به مأمور به بوده، باید شما اتیان کنید. پس ایشون میفرمایند که اینجا حکومت را ما اگر بپذیریم، که در یه جاهایی میپذیریم، ولی این حکومت حکومت واقعیه نیست، حکومت حکومت ظاهریه. پس فرمودید این اشکالی هست که مرحوم نایینی اینجا مطرح فرمودن. پس بنابراین نتیجه میشد که بعد اینکه شاف الخلاف دیگه اجزایی در کار نخواهد بود. عرض میکنیم که مراد شما از حکومت ظاهریه چی هست؟ اگر مراد شما این است که حکم الله الواقعه عوض نمیشد، ما اینو قبول داریم. ولی اینجا حکومت ظاهریه به معنای که حکم الله الواقعه اینجا عوض نمیشد، حکم الله الواقعه سر جای خودش هست و همون واقع بعد انکشاف الخلاف هم فعلی میشود. یعنی بعد از اینکه خلاف کشف شد، شما باید دیگه پس از اون باید آثار واقع را بر اون بار کنید. اما این حکومت ظاهری نافی این لسان نیست که بگد اون معتیون به مجزی هست. حکومت ظاهری یه وقت به این معناست که دیگه به اصطلاح حکم واقعی در کار هست، میگیم اینا درست بر حکومت ظاهری یعنی حکم واقعی در کار هست، حکم واقعی عوض نمیشد، نسبت به جاهل حکم واقعی باز همونه، نه اینکه نسبت به جاهل حکم واقعی عوض بشد. و نشانه این که عوض نمیشد وقتی که جهلش برطرف شد، باید همون وظیفه کسانی که عالم هستن انجام بدهد، وظیفه را باید انجام بدهد، این شیء نجسه باید آثار نجسش را برش بار کند. اما اینکه این معتیون به نسبت به سابق مجزی هست یا مجزی نیست، این دایر مدار حکومت ظاهری نیست. میشه قائل به حکومت ظاهری شد، ولی قائل به اجزا هم شد به این بیانی که شارع اکتفا کرده در مقام امثال، اکتفا کرده به همین. اگر شما اون بیانهایی که عرض کردیم، بیان مرحوم آیت الله عظما برجی رضوان الله علیه را قبول کنید، حکومت ظاهری دست نمیخوره، حکومت حکومت ظاهریه، یعنی حکم الله الواقعی سر جای خودش هست. اما با این همه اکتفا میشود به اون معتیون به، اکتفای به معتیون به در مقام امتثال، شارع این امتثال حساب کرده، با اینکه وظیفه شما نبوده اینا امتثال حساب کرده. یک مطلب دیگری باز مرحوم نایینی دارن، اونم این است که اگر شما قائل بشید به اینکه به اصلاح اجزا هست، در موضوعات هم باید قائل به اجزا بشید. که در موضوعات خارجیه هم فرض فرمایید که اگر بیینه قائم شد که این شی طاهره، بعدن بیینه آمد گفت که اون بیینه قبلی اونا فاسق بودن هستن، اون بیینه اول از بین برد، یا بیینه قائم شد که این ملک زیده، شما هم خریدید، بعد بیینه آمد با اون بیینه قبلی هستن اونا فاسق بودن، بیینه اول از بین برد، خب اونجاها که دیگه شما قائل به اجزا نیستید. در موضوعات خارجیه مرحوم نائین میگه دیگه کسی قائل به اجزا نیست. خب بس مل فرق بین الاصول و الامارات القائمه علی الموضوعات الخارجیه و احکام شرعیه، متعلقات احکام شرعیه، این یه اشکالیه، شما باید فرقش به ما بگید. اونجا که قائل به ایزا نیست، چرا اینجا قائل به ایزا هست؟ جوابش این است که اونجا که قائل به ایزا نیستیم، برای اینکه اونجا در امور خارجیه طریقیت محضه هست، طریقیت محضه هست که نسبت به واقع اونجا دیگه، یعنی لسان طریقیت محضه هست، اونجا مسئله آمر مأمور نیست، کشف یه واقع خارجی هست، کشف یه حقیقت خارجی هست، کشف حقیقت خارجی بعد اینکه معلوم شد که با کشفی نبوده، خیال بوده، خب اونجا قطعا عقلا برمیگردن میگن که بابا این ملک زید نبوده، اشتباه شده، عنوان ملک زید فروخته شده، الان این ملک عمره، باید برگرده به صاحبش. یعنی امور خارجیه حسابش با امور با احکام شرعیه که تکالیف هستن باید جدا کرد. امور خارجیه، یه وقت امور خارجیه تکوینیه هست، یه وقت حتی احکام وضعیه هست، مثل ملکیت و زوجیت و امثال اینها، این احکام وضعیه هم ملحق هستن به اون امور خارجیه تکوینیه. یعنی در امور خارجیه تکوینیه کسی قائل به اجزا نمیشد، حتی در احکام وضعیه هم مثل ملکیت و زوجیت امثال اینها بعد انکشاف الخلاف قائل به اجزا نمیشیم. ما فقط در احکام تکلیفیه عرض میکنیم، بیان مرحوم آقای بروجردی که میفرمود اجزا هست، در احکام تکلیفیه هست، یه تکلیفی را به عنوان صلات اتیان کرده، میگیم این ظاهرش این است که این مجزی هست، همین امتثال صلاته. اما اینکه امور خارجیه هم قائل به اجزا بشیم، یا بفرمایید که در امور در احکام وضعیه که از در عرف باز ملحقن به امور خارجیه مثل ملکیت و زوجیت امثال اینها، اونجا نه، اونجا قائل به اجزا کسی نمیشه. این انکشاف الخلاف فقط عذر است، در مدت جهل عذر داشته، بعد از اینکه جهل هم از بین رفت دیگه عذر هم از بین میرد و باید طبق واقع رفتار کند. بس بنابراین این فرق هم با اینکهشون اشکال فرمودن میشه ابدای فرق کرد، یعنی فرق بین امور خارجیه و امور و احکام تکلیفیه فرق هست، از در عرفی هم فرق هست. یه جا میشود قائل به اجزا شد، بگیم شارع پذیرفته، این امتثال شما رو پذیرفته، همون بیان مرحوم آقای بروجردی. اما یه جا دیگه نه، میگن آقا اینجا طریقیت محضه است، طریقیت محضه هم که روشن شد که این طریق نبوده، این مضل بوده، این گمراه کننده بوده، پس بنابراین ما احکام واقعی را برش بار میکنیم. این مطلبی هست که راجع به امارات. اما مورد دوم که اصول عملیه هست، در اصول عملیه مرحوم آخوند رضوان الله علیه قائل به اجزا هستن، البته ایشون به عنوان اصل عملی مطرح نمی کنه، میگه احکام ظاهریه که لسانش جعل حکم مماثله، جعل شرطه، جعل فرسرمای جزئه، میگه احکامی که احکام ظاهری اگر به این لسان باشه، به لسان جعل حکم اون جز باشد یا شرط باشد، اونجا قائل ما به ایسا میشه، از باب این که این اصل عملی حاکم است بر ادله شروط، حاکم است بر ادله اجزا. این بیان مرحوم آخوند. استاد سبحانی در اینجا اصول عملیه را چند قسم می‌کند. میگن یکی اصل طهارت بحث کنیم، یکی اصالت الحلیه بحث کنیم، یکی استصحاب بحث کنیم، یکی قاعده فراغ و تجاوز اینا بحث کنیم. اینا را جدا جدا بحث میکنن، این چهارتا را از هم جدا میکنن. روشنترین مورد همون اصالت طهاره است. پس یکی اصالت طهاره، اصالت الحلیه، استصحاب، قاعده تجاوز و فراغ، از فرموده این چهارتا. روشنترین موردی که مرحوم آخوند اونجا قائل به اجزا میشن همون چیست آقا؟ اصالت طهاره هست، قاعده طهارت هست. جرس کردم بیان مرحوم آخوند این است که قاعده طهارت و امثال قاعده طهارت حاکمن بر ادله شروط و اجزا. ادله اجزا و شرایط میگه که طهارت لازمه برای نماز، اینم میگه طهارتون چون حاکم است، بس بنابراین شخص عند اتیان المعمور به با این طهارت ظاهریه در حقیقت معمور به را به تمامه و کماله انجام داده، چیزی کم نذاشته. از زمان کشف خلاف به بعد بله موضوع عوض میشه، ولی تا زمان کشف خلاف نشده این آقا معمور به را با اجزاش انجام داد، با شرایطش انجام داد. یعنی توسعه میدهد این قاعده طهارت در شرطیت نماز، در جز اجزای نماز، ادله اجزا و شروط توسعه میدهد. خب مرحوم آخوند که این بیان را دارن در کفایه، دو جور توضیح شده این بیانشون. یه توضیح این است که این قاعده طهارت، حالا از قاعده طهارت که دیگه روشن‌ترین مصداقش عرض میکنیم، قاعده طهارت توسعه میده ادله طهارت را که میگه الما طاهرون مطهرون، اونا توسعه میده، میگه این ما هم طاهرون، یا میگه این لباس طاهرون، میگه این هم طاهرون، این که نمیدان این هم طاهرون، الاشیاء الطهاره. این میاد اون ادله طهارت را توسعه میده. یه بیان اینه. خب بر این بیان اشکال شده، گفتن که اگر این بیان باشد این موارد نقض لازم میاد. این موارد نقض را مرحوم ناینی هم دارن، آی خویی هم دارن، دیگران هم دارن. یک مورد نقضش این است که اگر کسی شک بکنه در بقاء الماء علی الطهاره و استصحاب طهارت بکند، یا نمیدونه این آب طاهره یا طاهر نیست، قاعده طهارت جاری کرد و با این لباسش شست، بعدن معلوم شد که با این آب چی بوده؟ نجس بوده. شما باید بگید که این لباس پاک شده دیگه. یعنی در زمانی که قاعده طهارت را شما جاری کردید اگر یه چیزی با این ملاقات بکند یا شسته بشد، لازمه توسعه ادله طهارت این است که هر چیزی که اون موقع با این ملاقات کرده باید حکم کنید که واقعا طاهره، یا با اون شسته شده باید بگید پاک شده. حالا اینکه کسی قائل به این مسئله نمیشه، یعنی این ده کشف الخلاف که بعد کشف شد که بابا این آب نجس بوده، باید اون چیزایی که ملاقات کرده باید اونا رو آب بکشید، نه اینکه بگید که دیگه چون اون موقع محکوم به طهارت بود، اون موقع ملاقات کرده بود، پس بنابراین پاکه. بعد یه حدیث دو شد نقض هست. میگن اگر این توسعه در ادله طهارته، لازم میاد بعد کشف الخلاف هم یه چیزی که ملاقات کرده اون موقع با اون آب، یا با اون آب شسته شده، باید محکوم به طهارت باشه. لازمه این مطلبی که شما میفرمایید که اینطوری فرمایشی آخوند اینطوری معنا بشه، این است که یه لوازمی داره که لم یلتزم بهی احد فی الفقه الا مثلا الله شذ، مثل مرحوم صاحب ادقه یه جایی مطلب فرموده، ولی دیگران به این ملتزم نشده. این چطور میشه اگر این نوع معنا بکنیم، این توجیه را در کلام صاحب کفایه بکنیم، این اشکالات لازم میاد. جوابی که از این میدیم، میگیم که نه، این توجیه را در کلام صاحب کفایه ما قبول نمی کنیم. توجیه بعدی درسته که اون دیگه این اشکالات برای اون وارد نیست. پس بنابراین این توجیه اشکال داره، این توضیح را در حکومت مرحوم صاحب کفای اراده نکرده. و جواب دیگری هم ممکنه بگیم بابا اینجاها مربوط به احکام وضعیه هست، ما در احکام تکلیفیه قائل به اجزا می شدیم. احکام تکلیفیه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر نماز خونده بود قائل به اجزا می شدیم. اینجا حکم وضعی هست. این مثال هایی که شما می زنید اینا چی هستن؟ آقا حکم وضعی هستن. اما در احکام تکلیفیه ما قائل به اجزا میشیم، امتثال میشیم، و الا این احکام وضعیه کسی قائل به اجزا نمیشود، یعنی نمیشیم. خب اما توجیه دوم چی هست؟ توجیه دوم دیگه نمیاد میگه که این ادله قاعده طهارت ناظر به ادله طهارت، نه، میگه ناظر به ادله اجزا و شرائط، اونها را توسعه میده. یعنی میاد میگه که نماز یکی از شرایط طهارته، قاعده طهارت میگه هذه طهارتون، شرط درست میکنه برای ادله شرایط و اجزا. خب اگر این طوری بگید دیگه این اشکالی که الان مطرح کردید دیگه وارد نمیشه دیگه. اگر این توضیح دوم را شما بفرمایید، این اشکالی که الان مطرح کردید، میگیم که این برای ما طهارت درست نکرد که شما اشکال بکنید که آقا پس بنابراین اون موقع طاهر بوده و این شی با طاهر ملاقات کرده. میگیم مثلا طهارت درست نکرد، شرط نماز درست کرد برای ما، نه اینکه طهارت درست کرد، شرط نماز درست کرد. نماز میگفت یکی از شرایطش مثلا این است که باید باشه یه طاهر خونده بشه، این گفت که این شرط اینجا هم هست، اما اینکه طاهرون این شی طاهرون، نه این به ازا توسعی نداره، این شیء طاهرون نمیگه، میگه این نسبت به شرطیت، اون شرطیتی که برای نماز میخواستید بگید الان هست. بله بله دیگه، میگه ناظره به همون ادله شروط. آخوند میگه اینها ناظر هستن به ادله همون شروط نماز و شروط چیزایی که مشترک به طهارت هستن. وقتی ناظر به اونها باشد میگه آقا شما طهارت میخواستید، هذه طهارت نفرمودید. بس با این بیان که امنه میایم مشکل را از این اشکالاتی که اینطوری مطرح شده و مرحوم ناینی و دیگر هم مطرح کردن، ما رهایی پیدا میکنیم با این بیان دوم. در این بیان دوم هم یه اشکالاتی شده. یکی از اشکالات این است که شما اگر فرض کنید که یک کسی شک میکنه که آیا من وضو دارم یا ندارم، دست فرمودید، بعد این آقا آمد استصحاب وضو کرد و با اون وضو چیکار کرد؟ آقا نماز خوند، بعدم معلوم شده که با این وضو نداشته، شک کرد من وضو دارم ندارم، استصحاب کرد و با اون چیکار کرد؟ آقا نماز خوند، بعدن معلوم شد که وضو نداشته. خب اینجا وظیفش این است که باید اون نماز رو اعاده بکنه دیگه. حالا اینکه طبق بیان شما باید بگید که توسعه در شرطیته، باید بگید نماز رو اعاده نمیخواد. پس این بیان دوم هم یه جاهایی دچار مشکل میشه، مثل همین مثالی که عرض کردم. پس بنابراین در باب اصول عملیه، حالا ما امارات رو گذاشتیم کنار، در اصول عملیه که مرحوم آخوند قائل هستن به اجزا از باب حکومت و توسعه، ببینیم چه اشکالاتی بر کلامشون وارد هست و چطور باید توجیه کرد که این اشکالات دفع بشود. الحمدلله رب العالمین.